سلام، من سیاوش مروج هستم و این قسمت پنجم از فصل اول پادکست تی اس بی روده.
جاده تی اس بی پادکستیه که داستان توسعه کسب و کارها رو از دل ماجرا و بر اساس گزارشات معتبر بین المللی روایت میکنه و به گوش شما میرسونه.
داستان فصل اول در مورد رشد و توسعه فدکس، یکی از بزرگترین کسب و کارهای دنیا در زمینه حمل و نقل، توزیع و تحویل کالاست. قسمت پنجم داستان تحقیق در عملیات و رمز و راز توسعه فدکس در سالهای اولیه و چالش‌هایی که باهاش مواجه میشه. مثل قسمت‌های قبلی، واشلند اسپانسر فصل اول پادکست تی اس بی روده
و کل فصل اول توسط واشلند حمایت شده. واشلند برند پریمیوم شرکت کندوره و کندور یکی از شرکت‌های قدیمی تولید شوینده در کشورمون ایران.
محصولاتی مثل مایع ظرفشویی، مایع نرم کننده حوله و لباس، مایع لباسشویی، قرص ماشین ظرفشویی و شیشه شویی از تولیدات این برند معتبر.
این اپیزود در آذر ماه 1403 منتشر میشه.
توی اپیزود اول راجع به اولین هایجک هواپیمای باری در تاریخ صنعت هوانوردی صحبت کردیم، پرواز شماره 705 فدرال اکسپرس. در اپیزود دوم رفتیم سراغ آقای فردریک ولس اسمیت، مؤسس و بنیانگذار فدکس، و زندگی نامه ایشون رو روایت کردیم. و در اپیزود سوم رفتیم سراغ خود فدکس و بیزنس مدلش رو تشریح کردیم، ویژگی هاش و زیر مجموعه هاش و اطلاعات و جزئیاتی که کسب و کار فدکس امروز داره رو بیان کردیم. قسمت چهارم رفتیم سراغ یکی از کارمندان ایرانی فدکس، آقای دکتر سعید راستی. تجاربش رو از کار کردن در فدکس با ما به اشتراک گذاشت تا بتونیم تصویر واقعی‌تر و شفافتری از فضای کسب و کاری فدکس داشته باشیم. بریم 51 سال پیش، یعنی یه چیزی یه کمی بیشتر از نیم قرن، سال 1973. یه دورانی رو تصور کنید که چیزی به اسم گوشی موبایل وجود نداره، لپتاپتونم بذارید کنار، حتی دسترسی به پیسی هم ندارید. بهترین و کاربردی ترین وسیله‌ای که میتونه تو محاسبات به شما کمک کنه یه ماشین حساب HP مدل 35. حالا میخواید با این شرایط یک کسب و کار را بندازید که توسعه اون فقط و فقط مبنای محاسباتی داره. فدکس دقیقا تو این شرایط شروع به فعالیت کرد. حالا کسب و کار پایه و اساسش چیه؟ تحویل کالا کمتر از 24 ساعت. اوورنایت دلیوری. یعنی هواپیما الزام جدایی ناپذیر راه اندازی این کسب و کار. چه زمانی میشه از هواپیما استفاده کرد؟ اونم توی یک امکان سنجی دقیقی که شما به این جنبندی رسیدید که باید از هواپیما جای خودرو، تراک و ماشین سنگین برای جابجایی کالا استفاده کنید. فقط و فقط زمانی اجازه دارید این کارو بکنید که حمل و نقل هوایی اقتصادی تر از حمل و نقل زمینی باشه. چجوری میخواید به این جنبندی برسید؟ جواب این سوال بزرگ رو فرد اسمیت داد به عنوان اولین کسی که از هواپیما به عنوان محور اصلی کسب و کارش استفاده کرد. داستان تحقیق در عملیات و استفاده از تحلیل‌های دقیق محاسباتی برای توسعه کسب و کار رو ما توی قسمت پنجم از فصل اول پادکست تی اس بی رود روایت می‌کنیم. تا آخر این اپیزود با ما همراه باشید، ببینیم فدکس چجوری بر این چالش‌های بزرگ که به نظر من چالش نبوده، ابر چالش بوده، فائق اومده. بچه‌های مهندسی صنایع به صورت خلاصه بهش میگن OR. اصلا بهتر بگم اسم رمز توسعه فدکس OR یا تحقیق در عملیات بود. یه توضیح کوتاه راجع به تحقیق در عملیات بدم که یه کورس دانشگاهیه که معمولاً بچهای ریاضی، مهندسی صنایع و رشته‌های مرتبط احتمالاً باهاش برخورد میکنن و پایه و اساس ریاضی داره، مدلسازی ریاضی انجام میده برای بهینه‌یابی و معمولاً مسائلی که به دنبال یافتن جواب بهینه هستن از تحقیق در عملیات برای مدلسازی و حلشون استفاده میشه. تقریبا تمام چالش هایی که از روز اول در فدکس آقای فرید اسمیت ایجاد شد و تمام سوالاتی که در ذهن بنیانگذار و تیم مدیران ارشدش شکل گرفت رو تحقیق در عملیات پاسخ داد و فرق آقای فرید اسمیت با مدیران همردش این بود که فضا رو باز گذاشت برای انجام تحلیل و استفاده از محاسبات تحقیق در عملیاتی برای پاسخ دادن به اون سوال ها. اولین چالش 12 مارچ سال 1973 روز راه اندازی. تحقیقات اولیه قبل از راه اندازی نشون میداد که قرار استقبال گسترده‌ای از کسب و کار نوپای آقای فرید اسمیت یعنی فدرال اکسپرس بشه. حداقل برداشت فرید اسمیت و تیمش این بود. برای همین فرید اسمیت روز راه اندازی بعد از ظهر به همراه مدیران ارشدش و سرمایه گذاره اصلیش تو فرودگاه منفیس جمع شده بودن تا اولین فالکون به زمین بشه. وقتی اولین پرواز فدرال اکسپرس به زمین میشینه، فرید و همراهاش با کلی نگرانی دور هواپیما جمع میشن، در پای هواپیما باز میشه، اما عرق سردی بر پیشونی همه حضار میشینه. چرا؟ چون کلن 6 تا بسته بیشتر داخل هواپیما نبود که تازه یکی از اونا رو خود فرید اسمیت برای تولد یکی از همکاراش سفارش داده بود. خیلی جا میخورن. دو روز بعدی هم میگذره و پیشرفتی حاصل نمیشه. این اتفاق شوک بزرگی رو همون اول کار به تیم فرید اسمیت وارد کرد. بعد از اینکه سعی کردن خودشونو پیدا کنن و از این شوک اولیه عبور کنن، فرد دستور توقف عملیاتو میده و میره سراغ آقای برندون. تو قسمت دوم گفتیم برندون رفیق فرید اسمیت بود، رفیق دوران دانشگاهش بود، از سال 62 هم دیگر رو در دانشگاه ییل میشناختن و ایشون فیزیکدان بود و مسلط به محاسبات و انجام کار با کامپیوتر. برندون از سال 72 یعنی زمانی که فرید داشت کارهای اولیه راه اندازی و مطالعات فدرال اکسپرس رو انجام میداد، به عنوان یکی از کارمندان اولیه در فدکس استخدام شده بود و مشاور آقای فرید اسمیت بود. فرید بعد از این اتفاق بلافاصله رفت سراغ برندون، گفت برندون از کجا خوردیم، بیا به من بگو که باید چه کنی. برندون هم سریع تیمش رو جمع کرد، رفتن در ساختمان مرکزی فدرال اکسپرس توی لیتل راک آرکانزا، خودشون رو محبوس کردن. یه تیم کامل محاسباتی برای 15 روز روزی 18 تا 20 ساعت شروع کردن محاسبات رو انجام دادن. اما محاسبات از این جنس محاسباتی که شاید ما به عنوان محاسبات روتین میشناسیم نبود. محاسبات از چه جنسی بود؟ از نوع تحقیق در عملیات، یعنی operations research، همون OR که گفتیم. برندون و تیم شروع کردن ایده اولیه ی آقای فرید اسمیت رو به چالش کشیدن. چرا؟ چون فرید اومده بود یک مدل 11 شهری پیشنهاد داده بود با نظر خودش. فرید خب بچه جنوب بود، بچه منفیس بود، جنوب شرقی امریکا. اومده بود چند تا شهر نزدیک منفیس رو انتخاب کرده بود. تو قسمت دوم هم گفتیم از فرودگاه منفیس به عنوان هاب مرکزی استفاده کرده بود. چند تا شهر هم تو همون منطقه نزدیک به فرودگاه انتخاب کرده بود و کارو شروع کرده بود. اما برندون میگفت اگه اینها رو در مدلی که برای یافتن شهر بهینه طراحی کنیم بریزیم، این دیتا رو اونجا قرار بدیم، ممکنه جواب متفاوتی بگیریم. ایده اولیه آیه فرید اسمیت رو که بر مبنای هاب مرکزی منفیس و 11 شهر اطرافش با نظر فرید اسمیت بود رو به چالش کشیدن. 112 تا شهر رو پیشنهاد دادن، گفتن حالا باید بیایم اینا رو ارزیابی کنیم، در مدل قرار بدیم و محاسبات جدید رو براشون انجام بدیم. محاسبات از چه جنسی؟ از جنس تحقیق در عملیات. گفتن که خب ما برای این شهرها یه سری دیتا و اطلاعات میخواییم. اولا که از اطلاعات اولیه قبل از راه اندازی فدرال اکسپرس استفاده کردن رفتن سراغ اطلاعات انجمن هوانوردی کشوری یا CAB کپ که در مورد محموله‌های هوایی اونجا دیتا وجود داشت و حمل و نقل هوایی رو اونجا میتونستن دیتاشو استخراج کنن و در مرحله بعدی رفتن سراغ SIC کد. SIC کد یه کد ویژه برای هر شهر بود که ویژگی‌های کسب و کاری اون شهر رو با یه شناسه نشون میداد. میشد استاندارد اینداستریال کلاسیفیکیشنال کد و موضوعاتی مثل جمعیت، نرخ استخدام، فعالیت بیزنس ها رو تو این SIC کد ها خلاصه می‌کردن. برندون اومد یه ماتریسی تشکیل داد از این 112 تا شهر و جذابیت هر کدوم از این شهرها رو با وزنی که به دست آورد از این دیتا قرار داد جلو این شهر رو. وقتی این شهرها به عنوان مبدأ و مقصد جلو هم دیگه قرار می گرفتن، این مسیر یک جذابیتی داشت و یک وزنی به دست می آورد. این دیتا و اطلاعات شد اولین مدل پایه رشد و توسعه فدکس که اسمش بود Origin Destination Flow، جریان مبدأ مقصد. مدلی بود که نشون میداد وقتی بین دو تا شهر یک مسیر شکل میگیره چقدر میتونه جذاب باشه، چقدر میتونه اقتصادی باشه و چقدر اووردنش در جریان مسیرهای کاری فدرال اکسپرس میتونه به نفع فرید اسمیت و تیمش باشه. از این طریق مدل قبلی به صورت کامل پاک شد و یک مدل جدید از 26 تا شهر شکل گرفت که شامل شهرهای جدیدی بود و تقریبا هیچ کدوم از اون شهرهای 11 گانه اولیه دیگه توی این مدل تعریف نشده بود. یک ماه و 5 روز این محاسبات زمان برد. هر روز تیم برندون داشت محاسبات جدید انجام میداد و جواب بهینه به دست می آورد تا به این مدل برسه. در 17 اپریل سال 73 فدکس که پوس اندازی کرده بود سرویس دهی جدید رو در قالب 26 شهر شروع میکنه. اون 3 روز اول که گفتیم عملیات متوقف شده بود یکی از بزرگترین سقوط‌های مالی در تاریخ بیزنس‌های ایالات متحده داشت اتفاق می‌افتاد، اما برنامه جدید جواب داد. 23 سال بعد از این اتفاق فدکس شده بود یکی از بزرگترین شرکت‌های حمل و نقل دنیا. چالش دوم بهینه‌سازی و زمانبندی پروازها اپریل سال 1973 50 روز بعد از راه اندازی. بیزنس پرهزینه و گرونی که قراره توش از هواپیما استفاده بشه نیاز داره که یه پرواز در بهینه ترین حالت ممکن توی این کسب و کار انجام بشه. برای همین تیم برندون بلافاصله بعد از اینکه محاسبات اولیه رو برای یافتن شهرهای بهینه تکمیل کرد، رفت سراغ بهینه کردن زمان استفاده از هواپیما. یعنی برندون باید یک مدلی میساخت که اسکیجلینگ یا زمانبندی پروازها رو بهینه کنه. خب خود هواپیما یه سری ویژگیه عملیاتی داشت، مثل مدت زمان بارگیری، مدت زمان تخلیه، مثلا حتی جهت باد توی فرودگاه، مدت زمانی که پرواز انجام میشه و یه سری فاکتور دیگه مثل تأخیرایی که به خاطر ترافیک هوایی ممکن بود به زمان یه پرواز تحمیل بشه، یا مدت زمان تاکسی تایم، یعنی اون زمانی که هواپیما از گیت جدا میشه و آماده تیکاف میشه و زمانی که لندینگ اتفاق میفته تا توقف کامل هواپیما، یا مدت زمانی که طول میکشید تا تجهیزات بیان پای هواپیما و آماده بشن برای بارگیری یا تخلیه. تمام این محاسبات باید انجام میشد تا بهینه ترین حالت زمانی برای یک پرواز محاسبه بشه. برای همین برندون و تیمش اومدن مدلی رو طراحی کردن به اسم FLY یا فلای و بین کارکنان اسمش رو گذاشتن بیا با من پرواز کن. اما نکته جالب اینجا چی بود؟ اول اپیزود گفتم زمانی رو تصور کنید که کامپیوتر اصلا مثل الان در دسترس نبود. تمام این مدل سازی ها و محاسبات بعدش نیازمند حجم گسترده ای از آنالیز و محاسبه و پردازش دیتا بود که قطعا از توان انسان و به صورت دستی خارج بود، چون کامپیوتر حداقل برای استفاده عموم شرکت‌ها در دسترس نبود، شرکت‌هایی اومده بودن خدماتی رو ارائه می‌دادن تحت عنوان تایم شیرینگ یا زمانبندی استفاده از کامپیوترهای شرکت‌های معتبر مثل IBM. یعنی IBM یه سری کامپیوتر تولید کرده بود ولی چون نمیتونست به اندازه تقاضا تولید کنه، این کامپیوترها رو در فضاهای عمومی قرار داده بود تا شرکت‌ها بتونن بیان ازش استفاده کنن و این تقاضا چون زیاد بود، شرکت‌های مثل نشنال سی اس اس اومده بودن زمان استفاده از این کامپیوترها رو تقسیم بندی کرده بودن، زمان بندی کرده بودن و به شرکت‌های مشتری می‌فروختن، یعنی به شرکت‌هایی که تقاضای استفاده از کامپیوتر داشتن. آقای برندون و تیمش هم شده بودن پای ثابت این شرکت نشنال سی اس اس. تمام این محاسبات رو هر وقت یه مدل جدید جنریت می‌شد، آقای برندون و یکی دو نفر از تحلیلگرای اصلیش می‌بردن تو کامپیوتر، کدنویسی می‌کردن، مدل سازی می‌کردن و خروجی رو بعد از محاسبه می‌آوردن بررسی می‌کردن تا برسن به یک مدل بهتر و جواب بهینه‌تر. بعد از اینکه مدل FLY یا بیا با من پرواز کن عملیاتی شد، خیلی از فرصت‌های رشد و توسعه فدکس تازه نمایان شد. یعنی دیدگاهی رو به تیم محاسباتی و آقای فرید اسمیت داد که حالا دیگه میتونستن این جرأت رو به خودشون بدن که بپرسن خب اگه این کارو بکنیم چی میشه؟ اگه دو تا شهر دیگه اضافه کنیم چی میشه؟ اگه 4 تا هواپیمای دیگه با مدل ظرفیت بالاتر اضافه کنیم چی میشه؟ و این قدرت و اعتماد به نفس پرسیدن این سوال‌ها رو چیزی جز تحقیق در عملیات به آقای فرید اسمیت و تیم تحلیلیش نداده بود. چالش سوم، اکتبر سال 1973، 7 ماه بعد از راه اندازی. چالش سوم یه چالش معمولی نبود، یه ابرچالش بود. یعنی واقعا اگر یک شرکت معمولی با یک مدیریت و تفکر معمولی بود، قطعا فدرال اکسپرس امروز وجود خارجی نداشت. چرا؟ چون وقتی بعد از استفاده از مدل‌های جریان مبدأ مقصد که گفتیم برای چالش اول استفاده شد و هزینه مسیرها رو شناسایی کرد و مدل FLY یا فلای که اسکجلینگ پروازها رو انجام داد و بهینه کرد، الان فدرال اکسپرس بعد از 7 ماه دیگه روی یک روالی افتاده بود و داشت کارش رو انجام میداد. اما بنزین در این روزگار قیمتش بود حدود 2.75 تا 3.5 دلار به ازای هر گالون، یعنی یه چیزی حدود 1 دلار یا کمتر به ازای هر لیتر. ولی در اکتبر همون سال اعضای عرب عضو اتحادیه اوپک تصمیم گرفتن که تولید نفت رو به شدت کاهش بدن و صادرات رو به امریکا و هلند ممنوع کردن برای کشورهای عضو. برای همین به شدت قیمت جهانی نفت افزایش پیدا کرد و یک بحران اقتصادی سراسر دنیا به خصوص امریکا رو فرا گرفت، تا جایی که قیمت نفت خام تا 4 برابر افزایش پیدا کرد. این دقیقا همون جایی بود که در محاسبات اولیه و فعلی تیم آقای فرید اسمیت وجود نداشت و پیشبینی نشده بود. یعنی بنزین هواپیما که یکی از قسمت‌های پرهزینه این کسب و کار بود، اصلا هیچ جای مدل‌ها دیده نشده. برای همین مأموریت جدید تیم تحلیلی آقای فرید اسمیت تعریف شد، یک مدل برنامه‌ریزی مالی تا پیامدهای اقتصادی و مالی سایر مدل‌های مسیربندی و تقویم‌های پروازی رو بتونه خیلی سریع حساب کنه و در آینده پیش‌بینی کنه که با چه فرمونی جلو برن و نیاز به چه مقدار سوخت در طول این برنامه چندین ساله آینده داره. برندون و تیمش اومدن دیتای جدیدی رو به این مدل اضافه کردن، مثل میزان رشد تیکافا و فرودها و متوسط طول پروازی که برای برنامه پیشبینی رشدی که طی 5 سال آینده فکر می‌کردن داشته باشن لحاظ کنن و مدلی طراحی کردن تحت عنوان 3 مدل 3 مدل که ترکیبی بود از مدل جریان مبدأ مقصد، اون مدلی که برای چالش اولیه طراحی شده بود، و مدل FLY که برای چالش دوم و زمانبندی پروازها طراحی شده بود، و مدل برنامه‌ریزی مالی که دیگه میتونست پیشبینی کنه مصرف سوخت و هزینه سوختی که این ترکیب میتونه طی سالهای آینده داشته باشه. فرید اسمیت بعد از اینکه دید کارایی این مدل مورد تایید تیم تحلیلیش قرار گرفته و دیتا و خروجی مدل قابل استناده، پاشد رفت واشنگتن برای لابی کردن، چون شرکت در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود با این افزایش قیمت سود. رفت سراغ آقای ویلبر میلز. ویلبر میلز کی بود؟ نماینده کنگره بود از ایالت آرکانزا و تا اون موقع تقریبا 40 سال بود که در مجلس نمایندگان کانگرسمن بود و ازش به عنوان قدرتمندترین فرد واشنگتن یاد میشد. ویلبر میلز هم که محاسبات رو میبینه و از دیدن نتایج تری مودلز شگفت زده شده بود، شدیداً تحت تأثیر قرار میگیره و با آقای جان سواهیل وزیر وقت انرژی ایالات متحده تماس میگیره، سفارش آقای فرید اسمیت رو میکنه و فرید و تیمش بلافاصله میرن پیش وزیر انرژی، دستور تخصیص ویژه سوخت رو برای فدکس میگیرن. یکی از بزرگترین خطرات به کمک تری مودلز از سر کسب و کار آقای فرید اسمیت دور میشه. این چالش به حدی بزرگ بود که فرید حتی در بسیاری از موارد چک های تأمین کننده ها رو پاس نمی کنه، اما اهمیت کاری که فرید اسمیت و پشتیبانی که از این تیم تحلیلی می کرد اونجای بیشتر نمود پیدا می کنه که تو این شرایط میاد و چک 8000 دلاری شرکت نشنال سی اس اس رو پاس می کنه. یعنی میاد پشتیبانی و حمایتش رو اینجوری از تیم تحقیق در عملیات و محاسباتی آقای برندون نشون میده و همینجا نشون میده که جایگاه تحقیق در عملیات در برنامه‌های رشد و توسعه فدکس کجا بوده. تصمیم درستی هم میگیره. چرا؟ چون همین محاسبات بود که پیش آقای ویلبر میلز و آقای جان سواهیل وزیر وقت انرژی ایالات متحده جواب داد و فرد تونست سهمیه بنزین برای 5 سال آینده هواپیماهاش رو از طریق دولت تأمین کنه. چالش چهارم اوایل سال 1974. دیگه تقریبا فدرال اکسپرس داشت به 1 سال فعالیت کامل میرسید و رو به رشد بود. تقاضا برای ارسال و دریافت بسته زیاد شده بود. بعد از تری مودلز و اصلاحات و برنامه سوخت، فدرال اکسپرس وارد مدل 82 شهری شده بود، تعداد هواپیما رو افزایش داده بود و با توجه به هزینه بالای نگهداری و تعمیرات هواپیما، همیشه فدکس یه دغدغه گوشه ذهن مدیرانش بود که آقا این برنامه تعمیرات نگهداری هواپیماها باید بهینه باشه. چالش کجا رخ داد؟ زمانی که جنرال الکتریک GE یه فراخوان داد برای تعویض یک قطعه در موتور هواپیماهای فالکون به اسم بلاکت، گفت اینو باید عوض بشه. فدکس در تلاش بود برنامه‌ای رو تهیه کنه که این موتورها باعث نشه یه پرواز بخوابه. یه تعدادی موتور زاپاس باید خریداری میشد. حالا که این فراخوان هم از طرف GE صادر شده بود، نگرانی حادث شد که نکنه این پروازا بخوابه، چون همین الانش هم بسیار لب به لب داشت سرویس میداد و اگه پروازی از مدار خارج میشد به خاطر مشکل تعمیرات و نگهداری، دیگه عملاً امکان سرویس دهی و اورنایت دلیوری از بین میرفت که خط قرمز آقای فرید اسمیت بود. برای همین آقای برندون یکی از اعضای تیمشو به اسم جو هینسون تو سال 74 اومد مسئول این پروژه کرد که یک مدل تعمیرات نگهداری رو برای فدرال اکسپرس طراحی کنه که زمان بین اورهال ها، تایم بیتوین اورهالز یا TBO رو به عنوان یه فاکتور کلیدی توی مدل اضافه کنه و بگه که این هواپیماها و موتورها هر چند روز یک بار سر تایم خودشون اوورهال بشن که مطمئن باشن هیچ پروازی نمیخوابه. به کمک مدلی که جو هینسون طراحی کرد، تیم برندون مجدداً از این چالش سربلند بیرون اومد و تونست از بروز بحران جلوگیری کنه و ناوگان فدرال اکسپرس رو سرپا نگه داره. چالش پنجم مارچ سال 1976. تیم تحقیق در عملیات آقای برندون تقریبا به هسته مرکزی فدکس تبدیل شده بود. تمام سوالاتی که در ذهن مدیران و چالش‌هایی که در مقابل فدرال اکسپرس قرار می‌گرفت رو تیم تحقیق در عملیات تحلیل می‌کرد و آقای برندون و نفرات اصلیش سعی می‌کردند که پاسخ‌های منطقی رو در کمترین زمان ممکن برای این چالش ها پیدا کنه. فرد اسمیت هم اعتقاد راسخی به این تیم داشت و باعث شده بود جایگاه این تیم توی شرکت ویژه بشه. اما چالش بزرگ بعدی کجا بود؟ رشد فعلی و پیشبینی رشد آینده نشون میداد که دیگه فدرال اکسپرس نمیتونه با فالکون 20 به این حجم از تقاضا پاسخ بده. از طرفی انجمن هوانوردی امریکا CAB کپ هم اجازه نمیداد که کسب و کارها از هواپیماهای بزرگتر از فالکون، یعنی هواپیماهای پهن پیکر یا باری، استفاده کنند. برای همین بلافاصله فرد اسمیت رفت سراغ عقد قرارداد با شرکت‌هایی که دارن به عنوان کارگو از این هواپیماهای پهن پیکر استفاده می‌کنن، و رفت سراغ اپراتورهای هواپیمای مک‌دونالد داگلاس تا بتونه یه بخشی از این رشد تقاضا رو پاسخ بده. اما همین جوری که مسیر رشد فدرال اکسپرس و تقاضای بازار بیشتر می‌شد، دیگه مدل DC-3 مک‌دونالد داگلاس هم پاسخگو نبود و فدرال اکسپرس تقاضای استفاده از هواپیمای مک‌دونالد داگلاس مدل DC-9 رو ارائه داد که انجمن هوانوردی این اجازه رو بهش نداد. برای همین آقای فرد اسمیت دست به کار شد، تیم برندون رو مجدداً فراخون تا محاسبات اقتصادی استفاده از مدل DC-9 و تعدادی که فرد اسمیت داره رو تهیه کنه تا بتونه مجدداً فرد اسمیت بره به واشنگتن و لابیگری رو شروع کنه. اما این دفعه کار مثل دفعه قبل نبود. چالش بزرگی بود و با رضایت یک فرد که مثلا وزیر وقت باشه این اتفاق نمی‌افتاد. نیازمند یک لایحه بود که باید از کنگره و سنا رد می‌شد، تبدیل به قانون میشد تا انجمن هوانوردی اجازه بده کسب و کارهایی مثل فدرال اکسپرس از هواپیماهای بزرگ استفاده کنه. فرد اسمیت و فدرال اکسپرس لایحه جدید تحول باربری هوایی رو تهیه کردند و در مارچ 1977 بعد از یک سال کار روی این لایحه و صحبت تقریبا با تمام آدم‌های تاثیرگذار در حوزه حمل و نقل هوایی، اسمیت در مقابل کمیسیون هوانوردی مجلس سنا نطق کرد و از CAB کب، انجمن هوانوردی، خواست تا برای رفاه و رفع نیاز عمومی بهش تاییدیه بدن و مجوز استفاده از هواپیمای DC-9 و سایز بزرگ هواپیما رو به فدرال اکسپرس بدن. مجدداً 5 ماه بعد، یعنی آگست همون سال، در مقابل کمیسیون قرار گرفت و در دفاع از این لایحه نطق کرد. بالاخره این لابیگری به پشتوانه مدل جدید آقای برندون در نهایت جواب داد و 3 ماه بعد، یعنی در نوامبر سال 1977، مجلس نمایندگان لایحه تحول باربری هوایی یا ایر کارگو ریفورم بیل رو به تصویب رسوند و بلافاصله بعد از اونم پرزیدنت کارتر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، اونو امضا کرد و به قانون تبدیل شد. فدکس بلافاصله بعد از تصویب این قانون یه درخواست گذاشت برای هواپیماهای بزرگتر و از مسیربندی خودکار، یعنی مدل جدیدی که برندون برای ارزیابی مسیرها و مدل هواپیماها طراحی کرده بود استفاده کرد و برای اولین بار درخواست 7 تا بوئینگ 727 رو برای کمپانی بوئینگ ارائه داد. چالش ششم، دسامبر سال 1977. بعد از اینکه هواپیماهای جدید بوئینگ به ناوگان فدکس اضافه شد، مک‌دونالد داگلاس هم که توی ناوگان قرار گرفته بود، تنوع هواپیماها داشت زیاد میشد و تیم‌های زیرمجموعه آقای برندون داشتن برنامه پیشبینی ناوگان رو برای 10 سال آینده طراحی می‌کردن. چالشی که فدکس باش مواجه شد چالش منابع انسانی بود، چون هر کدوم از این هواپیماها که به ناوگان اضافه می‌شدن تخصص خاص خودشو می‌خواست، خلبان خاص خودشو می‌خواست و نیاز داشت که این خلبان‌ها همه تحت آموزش قرار بگیرن، تستای پزشکیشون پیشبینی بشه و بتونن این تستا رو پاس کنن. برای همین از تیم آقای برندون خواسته شد که یک برنامه مطابق با رشد برنامه‌های منابع انسانی برای پیشبینی نیازهای آینده طراحی بشه. یه برنامه‌ای طراحی کرد تیم آقای برندون به اسم پول آف پایلت که کلیه کلاس بندی‌های خلبان‌ها و متخصصین پرواز بر اساس این برنامه 10 ساله توی اون لحاظ شد و از طریق اون فدکس تونست باز با یه مدل سازی و یک نتیجه بهینه حاصل از این مدل سازی به این نیاز مطرح شده توسط تیم مدیریتی فدرال اکسپرس پاسخ بده. چالش هفتم اواخر سال 1977. همینجور که فدکس داشت رشد و توسعه پیدا میکرد، تقاضا هم از اون ور افزایش پیدا میکرد و مراجعه به فدکس زیاد میشد. تماس ها در دفاتر منطقه فدکس بسیار زیاد شده بود. برای همین کم کم اوضاع از کنترل فدکس داشت خارج میشد، چون دستورالعمل واحدی برای پاسخگویی به این تماس ها وجود نداشت. دفاتر منطقه ممکن بود به صورت سلیقه‌ای با این تماس‌ها و تقاضاها برخورد کنن و این برای برند فدکس یه مخاطره بزرگ بود. برای همین از تیم آقای برندون درخواست شد که برای مدیریت این تماس‌ها یک برنامه نوشته بشه. اینجوری شد که یک سیستم کال سنتر برای پاسخگویی واحد به تماس‌ها طراحی شد که اسم اولیه‌اش شد کازموس، Customer Operations Service Management Operating System، یک سیستم خدمات مشتریان که بتونه فدکس در سراسر امریکا و در سراسر دفاتر منطقه‌ایش به صورت واحد به تقاضا پاسخ بده و اون تقاضا رو بتونه طبق یک فرایند پیگیری کنه. پایه و اساس سیستم کازموس که در آینده به سیستم مرکزی خدمات مشتریان فدکس تبدیل شد، دقیقا تو همین مرحله گذاشته شد و از یک سیستم تلفن مرکزی شروع شد. چالش هشتم اواسط سال 1978. فدکس همینجوری که رشد میکرد، کم کم هاب منفیس پاسخگوی این حجم از تقاضا نبود برای سورتینگ، چون تمام بسته ها از سراسر امریکا می اومد به منفیس، اونجا سورت میشد و ارسال میشد و این حجم از تقاضایی که افزایش پیدا کرده بود کم کم داشت این آلارم رو میداد که این هاب پاسخگوی این نیاز نیست. مجددا تیم آقای برندون دست به کار شد تا به این پرسش پاسخ بده که آیا این سیستم باید با یک هاب به کار خودش ادامه بده یا چندین هاب مورد نظره. در نتیجه موضوع لوکیشن برای یافتن نقطه بهینه هاب های موازی یا هاب های کوچیک‌تر به مدل آقای برندون اضافه شد و شد مأموریت جدید تیم آقای برندون. اما بعد از انجام محاسبات که خیلی هم زمان برد و یک پروژه‌ای بود که بیش از 6 ماه از تیم تحلیلی فدکس وقت گرفت، مجدداً سینگل هاب یا همون هاب مرکزی فدکس همچنان به عنوان حالت بهینه شناسایی می‌شد و هر جوری با این مدل تیم برندون ور می‌رفتن بازم جواب یکی بود، سینگل هاب. در نتیجه پیشنهاد تیم برندون به فرد اسمیت توسعه هاب مرکزی فعلی بود. اینجوری شد که در جولای سال 1979 فدکس کلنگ یک سوپر هاب فوق پیشرفته رو در منفیس زد تا پروژه هاب مرکزی منفیس تبدیل بشه به سوپر هاب. چالش نهم اوایل سال 1980. همین جوری که حجم عملیات رشد میکرد، عملکرد بهتر ایستگاه ها و سرویس‌دهی سریع‌تر به مشتریان با یه سبک و سیاق خودمونی‌تر و دوستانه‌تر داشت تو اولویت قرار میگرفت، که گفتیم سیستم کازموس اومد که بتونه به سرویس‌دهی بهتر به مشتریا کمک کنه. اما فرد اسمیت از همون اول میخواست که یه نظارت دائمی روی هر بسته‌ای که به فدکس وارد میشه وجود داشته باشه. اصلا یه کلام معروف داره آقای فرد اسمیت که میگه دیتای بسته به اندازه خود بسته مهمه، و شعار رقابتی آقای فرد اسمیت بود absolutely positively overnight. برای تحقق این شعار ردیابی لحظه‌ای یه عامل کلیدی بود، اصلا میتونست تبدیل بشه به مزیت رقابتی در مقابل رقبایی که در حال رشد بودن مثل UPS. برای همین فرد اسمیت از تیم آقای برندون خواست که چالش جدید، یعنی امکان ردیابی بسته رو به سیستم فدرال اکسپرس و در ادامش به مشتری بده. اینجوری شد که
زیر مجموعه های آقای برندون مأموریت پیدا کردن تا برن سیستم کازموس 2 رو تولید کنن برای ردیابی بسته، که یک ارتقایی بود از سیستم اولیه کازموس که با اون در واقع سانترال تلفن راه اندازی شده بود. 10 اوایل سال 1980 فرد اسمیت شرکتش رو یه جوری شخصیت پردازی کرده بود که انگار هر 3 مرحله علم حشره شناسی رو طی کرده و اینجوری میتونست راحت تر مسیر رو برای همکاراش ترسیم کنه. فرد میگفت از سال 73 که شروع به کار کردیم تا 4 سال اول مثل فاز کاترپیلار یا همون کرم ابریشم میمونه، که طی اون سال واقعا ما با چالش های اولیه که چالش های کمی هم نبوده سر و کله زدیم، مثل چالش بحران سوخت. زمانی که شرکت به یه استیبیلیتی برسه و اساس و بنیان کسب و کارش به درستی فعالیتشون رو انجام بدن. دوره دوم که حدود 11-12 ماه به طول انجامید و از ژانویه سال 77 آغاز شد، مثل دوره پاره کردن پیله و بیرون اومدن پروانه از پیله بود. به کمک دیتایی که تیم مطالعاتی اوار به دست آورده بود، رفتن به جنگ با کمیته های قانونگذاری و نمایندگان سنا و کنگره در واشنگتن تا بتونن از قید و بند محدودیت‌های قانونی رها بشن، مثل هر بالداری که میخواد از پیله بیاد بیرون. خیلی اتفاق باید میافتاد داخل پیله، ولی ممکنه حجم کمی از این کارها از بیرون پیله قابل مشاهده میبود. و در نهایت دوران فعلی که میشه دوران پروانه یا رها شده از پیله، که از نوامبر 77 آغاز شد، زمانی که لایحه تحول حمل و نقل هوایی به قانون تبدیل شد و فدرال اکسپرس از شر این قید و بندا خلاص شد. حالا دوران واقعی پروانه همین الان سال 80 که کلی چالش و فرصت جلوی یک فدکس زین شده قرار گرفته، حجم تقاضای روزانه از مرز 50,000 بسته گذشته و در واقع همه دغدغه فرد اینه که چجوری بتونه به این رشد فزاینده پاسخ بده. هاب دیگه نمیتونست فقط یه سوپر هاب مرکزی باشه، کلی باید هاب‌های منطقه‌ای ایجاد میشد. هواپیما دیگه نمیتونست فقط DC-3، DC-9 و بوینگ 727 باشه. برای اولین بار بود که مدل داشت به فرد اسمیت مدل DC-10 مکدونالد داگلاس رو پیشنهاد میداد، مدلی که بعداً شد پرکاربردترین مدل فدرال اکسپرس قبل از ادغام مکدونالد داگلاس و بوینگ. و برای اولین بار بود که آقای فرد اسمیت پول خرید این مدل هواپیما رو هم داشت، ولی داشت مقاومت میکرد. و این چالش تیم آقای برندون بود که بتونه راضی کنه فرد اسمیت رو که این مدل هواپیما رو به ناوگان اضافه کنه. حالا اگه این مدل اضافه میشد چه اتفاقی میافتاد؟ حجم باری که این مدل میتونست جابجا کنه بیشتر از مدلای قبلی بود. در نتیجه دیگه هاب مرکزی پاسخگو نبود. حالا که هاب مرکزی پاسخگو نبود، مدل باید میرفت محاسبه میکرد کدوم هاب‌ها، کدوم مناطق مناسبن برای جانمایی هاب‌های جدید. در نهایت فرد طبق پیشنهاد مدل جدید تیم آقای برندون متقاعد شد که 4 تا مدل مکدونالد داگلاس رو به مدل اضافه کنه و بره سراغ هاب‌های پوششی. نتایج اولی هم نشون میداد که ساحل غربی بهترین کاندیدای برای اینکه یه هاب پوششی به اونجا اضافه بشه، چون مرکز چولگی جواب‌ها افتاده بود درست شمال لس آنجلس. به خاطر زمان پرواز از سیاتل، پورتلند و سایر شهرهای شمال غربی که کنار اقیانوس آرام بودن و یه سری ملاحظات عملیاتی دیگه، مدل مسیربندی خودکار آقای برندون نشون میداد که خلیج سان فرانسیسکو بهترین نقطه است برای احداث یه هاب پوششی. در نهایت بعد از چندین سال مقاومت فدرال اکسپرس برای ایجاد هاب جدید، در جوان سال 1986 فدرال اکسپرس اولین هاب پوششی رو در اوکلند کالیفرنیا افتتاح کرد. در ادامه تقریبا 2.5 سال بعد مدل پیشنهاد داد که ایندیاناپولیس
در ایالت ایندیانا شمال شرقی امریکا به عنوان هاب پوششی بعدی تجهیز بشه که فرد اسمیت این تصمیم رو گرفت، موافقت کرد و این اتفاق افتاد. و بعد از اون دیگه کم کم چالش ها رفت سمت این که خب حالا با احداث این هاب های پوششی در اقصا نقاط امریکا و در آینده در دنیا کم کم باید مطالعات اقتصادی برای حمل زمینی شروع بشه، چون دیگه حمل و نقل هوایی تا جایی اقتصادیه که حمل و نقل زمینی اقتصادی نباشه. وقتی حمل و نقل زمینی محاسباتش حالت اقتصادی رو نشون بده، طبیعتاً دیگه نیازی به استفاده از تجهیزات گرون قیمت برای زیرساخت فرودگاه هواپیما وجود نداشت. برای همین از اینجا به بعد کم کم تمرکز تیم رفت روی اینکه حمل و نقل های زمینی را برای بهینه یابی تو محاسباتشون قرار بدن. تقریباً تمام مسیری که فدکس از روز اول، یعنی سال 73 تو این اپیزود بهش اشاره کردیم، تا امروز که سال 2024 برای رشد و توسعه خودش طی کرده به کمک تیم تحقیق در عملیاتیش بود. اصلا مصاحبه‌ای که با دکتر سعید در اپیزود 4 داشتیم متمرکز رو همین موضوع بود. تیمی در فدکس شکل گرفته به اسم دیتا ورکس که یکی از زیرمجموعه های پنجگانه فدکس امروزیه. این تیم اصلا کارش همینه. پایه و اساس این تیم رو سال 73 بعد از اون بحران اولیه آقای برندون گذاشت و آقای فرد اسمیت هم دل به دلشون داد، بهشون توجه کرد، اهمیت داد تا تمام تصمیمات کوچک و بزرگ در فدکس آقای فرد اسمیت از دل تیم تحلیلی و تحقیق در عملیاتیش بگذره. در واقع فدرال اکسپرس با بکارگیری متدای علمی در عملیاتش موفق شد. مدل‌ها و این تحلیلایی که تیم برندون به آقای فرد اسمیت می‌دادن باعث شد خیلی از تصمیمات حیاتی و اساسی کسب و کار فدکس با اطلاعات نسبتاً کامل گرفته بشه. وقتی که شرکت همون اولا از OR استفاده نکرده بود، دیدیم که تو راه اندازی اولیه به مشکل خورد، اما تا امروز یعنی سال 2024 تمام تصمیمات رو بر اساس نظر تیم دیتا ورکس گرفته. پروژه هایی که امروز داره انجام میده فدکس که بخشی شما تو اپیزود 4 تو صحبت با یکی از کارمندان فدکس بهش اشاره کردیم، همچنان بر اساس خروجی تیم های تحلیلی و مدل سازی فدکس. خیلی کسب و کارهایی که امروز با چالش مواجهن به خاطر اینه که به این درک و بلوغ از بکارگیری تحلیل‌های کامل در کسب و کارشون نرسیدن. اگر تصمیماتمون رو امروزه بر اساس تحلیل‌های واقعی بر مبنای محاسبات نگیریم، احتمالاً با چالش‌های زیادی توی کسب و کارمون مواجه میشیم. همچنان که 50 سال از اون روز میگذره، یعنی از روز اولین پرواز فالکون 20 در شرکت فدرال اکسپرس میگذره و اون چالش به وجود اومده، تحلیل ها و آنالیز ها برای تصمیم گیری درست در مرکز توجه یه شرکتی مثل فدکس. الگوبرداری یکی از رویکردهای موفقیت برای کسب و کارهاست. اگر میخوایم کسب و کارمون موفق باشه، میتونیم از تجارب موفق کسب و کارهای بزرگ دنیا استفاده کنیم. یکی از اون پیغام هایی که ما در اپیزود آخر از فصل اول پادکست تی اس بی رود سعی کردیم منتقل کنیم، استفاده از همین تجربه موفق فدکس در بکارگیری تحقیق در عملیات و تحلیل برای تصمیم گیری درسته. فراموش نکنید که ما رو به دوستانتون و هر کسی که در اطرافتون به شنیدن پادکست علاقمنده، خصوصا در حوزه کسب و کار، معرفی کنید. راه‌های ارتباطی ما رو میدونید. tsbroad.com وبسایت ماست و @tsbroad هم پیج ماست. میتونید با ما در ارتباط همچنان باشید. راستی واشلن هر ماه قرعه کشی هم داریم.
یه خونه، یه ماشین، 10 سال حقوق ماهانه و 100 میلیون تومان پول نقد، همش جایزه نفر اول و هر ماه برای 110 نفر یه عالمه جایزه مختلف ده. برای شرکت تو قرعه کشی ماهانه واشلند کافی کد روی محصولات رو ارسال کنی. به همین سادگی. اینجاست که واشلند میشه هم سرزمین پاکیزگی، هم سرزمینی پر از جایزه.